اعتراض زبان پرخاشگرانه است. یعنی وقتی یک انسان معترض میشه به چیزی، دیگه آروم و ملایم صحبت نمیکنه، پرخاش میکنه، فریاد میزنه. و ما این رو به شکل خیلی جدی و محکمش در ادبیات شیعی عرب میبینیم. یعنی بسا در صداهای دوم و سوم و اینها شعرهای شیعه عرب فوق العاده در این زمینه موفق عمل کردند و در دوره حکومت امویان و عباسیان اشعار بسیار محکم و متنتنی رو سرودن در نقد حکام زمانشون. و به اصطلاح خب حالا در ادبیات فارسی ما به اون قوت و قدرت اشعار مذهبی رو نداشتیم که
مثلا دبل،
بله، مثل کومیت، مثل دبل، سید همیری، مثل دیکلجن و دیگران که خب بعضی اشعارشون ترجمه شده به زبان فارسی، بعضی ترجمه نشده، ولی زبانها بسیار محکم هست. شما همین دبلی که فرمودید ملاحظه بفرمایید، فرض کنید در یک بیت میگه که خلیفتون ما تلم یحزن بهی احدون، اینجا یکی از خلفای عباسی مرده، خلیفه دیگه جانشینش، می خلیفتون ما تلم یحزن بهی احدون، خلیفه این مرد هیچ کس ناراحت نشد، و آخرون غام لم یفرح بهی احدون، یکی دیگه جاش نشست هیچ کم خوشحال نشد. یعنی میخواد فاصله بین مردم و حاکمیت رو در یک بیت خیلی زیبا سروده. ببینید، یا هم دبل باز در جای دیگه میخوام به اصطلاح موضوعات،
مثلا همین تکبیتی که مثال زدین از دبل، این خودش بالاترین اعتراض یک جمله است، اما فکر میکنم یک فیلم نامه است،
یک فیلم نامه، یک دنیا حرف توش دیگه. یعنی چقدر فاصله است بین مردم و حاکمیت که مردن یک خلیفه و جانشین شدن خلیفه دیگه با بی‌اعتنایی و بی‌تفاوتی عامه مواجه میشه. یا در جای دیگه میگه که قبران فیتوس خیر الناس کلهمی و قبر شرهمی هازا من العبری، دو قبر در توس هست، قبر بهترین مردم و قبر بدترین مردم، و این از عبرت های روز لا ينفع الرجس من قرب الزکیه و ما علی الزکیه من القرب و ما علی الزکیه به قرب الرجس من ضرری. میگه نه اون انسان پلید از نزدیکی به این انسان پاک سودی میبرد و نه به این انسان پاک از اینکه در کنار او دفن شده ضرری میرسه. حضرت رضا و هارون الرشید میگه هیهات کل امرئ رهنم به ما کسبت له یداه و فخذ ما شئت او غزری. میگه ببینید هر کسی در گروه اعمال خودشه، حالا تو میخوای راه پاکان رو در پیش بگی یا راه ناپاکان رو. این ادبیات شیعه در زبان عربی بسیار آموزنده است، بسیار به اصطلاح متعالیه، ولی خب ما در زبان فارسی متاسفانه بیشتر اومدیم و به سمت مرثیه و سوگسرود و این حالا، یعنی بیشتر مصائب رو بازگو کردیم به جای مناقب. یعنی بیشتر اون صفحه، به قول شهید مطهری، صفحه سیاه تاریخ رو، اون صفحه‌ای که حزن و اندوه و مصیبت و این چیزها بوده رو بیشتر نشون دادیم، تا اون صفحه‌ای که وارستگی ها، آزادگی ها، بلند طبعی ها، عدالت خواهی ها و این چیزها دوش بوده. ولی خب این سیر رو ما داشتیم، البته توی دوره های این تفاوت کرده. مثلا ما در دوره پیش از انقلاب میبینیم که اشعاری سروده میشه که اشعار مذهبی که جنبه انقلابی داره، جنبه اعتراضی داره، و خب مثال های زیادی میشه در موردش زد. مثلا در شعر سفید، شعر به اصطلاح استاد موسوی حمارودی، خط خون، یا مثلا شعر استاد علی معلم و شعر دیگران، اشعار شعرهای دیگه که جنبه انقلابی داره، جنبه اعتراضی داره.
خب اصلا اینو ما تو دهه اول انقلاب، به اصطلاح همون دهه 60 هم زیاد میبینیم، تا شاید یک دو سال دهه 70، و از اون به بعد اشعار آینی اصلا در یک رکودی فرو میره و فقط به شکل توصیفی، و به نظر من امروزه رسیدیم به یک رقابت در توصیف و همون سوگسرودهی که شاید حتی روشنفکران مذهبی مثل خود استاد مطهری که در اون کتاب حماسه حسینی معترض میشه به این قضیه، و کسانی هم مثل دکتر شریعتی توی مثلا اون کتابایی که توی این موضوع داشته یا سخنرانی داشته، و از اون دست روشنفکران اون دهه و اون دوره بهش معترض میشن. امروزه دقیقاً میبینیم که همون اتفاق داره میفته، یعنی همون چیزی که مورد نقد و انتقاد بود در دوره قبل از انقلاب که دست شاعرها بسته بود، از اواخر قاجاریه این اتفاق میفته، با تعزیه مبارزه میشه، به خاطر اینکه تعزیه دیگه فقط یزیدش یزید نیست، اون یزید یک استعاره‌ای از حاکم هم هستش، به همین خاطر خب باهاش مبارزه میکنن، نمیخوان که پخش بشه. در دوره پهلوی اول هم تقریباً همین نظام هستش که خب تو میخوای یزید حرف بزنی تو تعزیت، یعنی چی؟ منظورت کیه؟ داری یزید رو میگی؟ خب قطعا نه. یک کنایه و طعنه‌ای هم هستش به طبقه حاکمیت و بدنه حاکمیت. ولی خب ما از دهه اول که خب تحت تاثیر شرایط جنگ هم بودیم و در واقع اون دفاع مقدس خیلی اثرگذار بود، یه جوری آمیخته شدن ادبیات آینی و مذهبی با ادبیات در واقع دفاع مقدس. از دهه 70 به بعد اینو من کم رنگ میبینم جناب دکتر نادری‌زاده و میبینم امروزه اصلا شده توصیف و توصیفای اتفاقا خیلی سطح پایین‌تر از قبل، یعنی فقط احساس میشه که یک رقابتی برای تولید محتوای صوتی و گفتاری هستش که فقط یه چیزی بگیم که حالا گاهی اوقات هم فرق بکنه با اون شبیه اون قبلیه نباشه، خیلی اون آبشخور فرهنگی یا مثلا پشتوانه آینی شاید قوی نباشه، تأثیرگذار نباشه و همینی که اصلا تأثیرشو کمرنگ کرده.
درست میفرمایید. بنده معتقدم که دو عامل داشته این اتفاق. عامل اولش این بوده که شعرهای گذشته خودشون رو موظف میدونستن که مطالعه کنند، بیاندیشند و بعد شعر بگن، یعنی شعر اونها محصول مطالعه و اندیشه شون بوده.
بله.
و ولی خب در شعرهای مثلا دوره های اخیر ما تولید انبوه رو مهمتر میدونیم در شعر گفتن تا
کلا انبوه سازی تو همه چیز مهمه.
بله متاسفانه، یعنی گمان میکنن که بعضی شعرها مثلا از دهه 70 به بعد که باید هر روز هر هفته شعر بگن، حالا چه مثلا برای مثلا مصارف هیئتی چه برای مصارف جشنواره‌ای و مسابقات و این حرفا. و علت دومش هم این بوده که ما از آغاز دهه 70 مواجه میشیم با یه پدیده‌ای در کشورمون و اون گسترش بسیار وسیع حیات مذهبی هست. در گذشتان خب ما حیات مذهبی داشتیم، اما این حیات به هر حال اولا که فعالیتشون محدود به یه ایام خاصی بوده و ثانیاً که یک نظاماتی بر اونها حاکم بوده، از جمله مثلا دعوت از وعاظ مثلا باسواد و سخنرانهای خیلی جا افتاده، بعد مداحان به اصطلاح کارکشته و کسانی که به اصطلاح عمرشون رو در این راه گذرونده بودن و از کودکی آموزش دیده بودن پیش پیر غلامان و این حرفا. دلست. ولی خب وقتی در دهه 70 میبینیم که با گسترش همین مثلا سی دی و دی وی دی و این حرفا، بعضی مدعی ها در کشور طرح میشه و پوشش داده میشه در صدا و سیما، در رسانه ها، و یه سبک های خاصی به اصطلاح تبلیغ میشه و در سراسر کشور منتشر میشه و حیات متعدد مذهبی شکل میگیره تو هر محله، تو هر کوچه ای، که اینها هم دیگه محدود به ایام خاص فعالیت نمی کنن. میبینیم که در تمام طول سال فعالیت میکنن، پس نیاز دارن به تولیدات بیشتر، نیاز دارن به محتواهای بیشتر، اشعار بیشتر.
خب آخه به چه قیمتی؟ الان ببینید همه مثال مداحی رو که فرمودید، گاهی اوقات الان ما مداحی‌های حتی رسانه‌ای رو میشنویم که اصلا فرصت نمی‌کنی به شعر گوش کنی، یعنی انقدر بازی با صدا و افکت گذاری و ادای صدا در آوردن و چیزهای مختلف هستش، یعنی فقط صرفا ایجاد یک شور هست، اما اون شعوری که قبلا بود، یعنی این اصطلاح پیرغلامی که شما فرمودین یه اصطلاح خیلی بزرگ بود در گذشته، یعنی اگر کسی پیرغلام نامیده میشد این یه وزنه‌ای بود برای کل محله، یعنی فقط صرف اون هیئت و اون 10 روز و نمیدونم دهه فاطمی و این چیزها نبوده، اصلا یک انسانی معتبر در محله بود وقتی کسی میشد پیرغلام. حرف پیرغلام یک حرف معتبر بود، یک حرف شنیدنی بود، چون از بچگی پای منبرهای گوناگون نشسته بود، اشکهای به جا و دریغ ریخته بود. و اما این به چه قیمتی هستش امروز وقتی ما میشنویم که فقط داریم یک مداحیای پرشور پرهیجان از نظر سیستم افکت صدا و تولید صدا هم خیلی هم اتفاقا جذاب اما بی محتوا. این رو چه پیشنهادی باید براش بکنیم؟ چی کار باید بکنیم؟ ما تو برنامه مختلف صحبت کردیم، من خودم چندین بار گفتم که حتی ما در شاید مثلا 5 دهه 6 دهه گذشته آهنگسازان ما حتی ملودی های خیلی ماندگار، شما میبینین که آهنگساز رفته از نواحی و از موسیقی نواحی، از موسیقی آینی، از مثلا روزخانی ها ملودی ها رو استخراج کرده و یک ترانه یا یک آهنگ ماندگار ساخته. امروز برعکس شده، دقیقاً داریم میریم سراغ، یعنی اون نوحه خان مداح میره سراغ ترانه هایی که اتفاقا اصلا خیلی هم ارزشمند نیست، خیلی کارهای بازاریه، بر اساس اونها میان یه شعری رو میسازن و تولید میکنن و خب حالا میارن بیرون. این شاید برای ایجاد شور لحظه‌ای چیز خوبی باشه اما برای شعور دائمی چیز خوبی نیستش. آیا واقعا همایشی، کنگره‌ای، چیزی وجود داره شما دیدید یا میدونید؟ ببین ما رفتیم بعضی موقع دعوت میشیم به یک مراسم خیلی، یه جمع 10 نفره 15 نفره میبینی اتفاقا شعرهای خوبی میخونن ولی این صدایی نیست، به جایی هم نمیرسه بین کسایی که خودشون میدونن و معتقدن گفته میشه تمام میشه میره پیکارش.
ببینید من درس کردم که وقتی در گذشته عزاداری مثلا عاشورا، محرم محدود به ایام خاص بوده، عزاداری ها کلن محدود بوده در ایام خودشون، لذا مثلا یک مداح میدیدی که باید برای یک دهه در طول سال تولید محتوا کنه، بره دنبال اشعار خوب و به اصطلاح اشعار مناسب رو انتخاب کنه با آهنگ های مناسب که توی اون دهه به اصطلاح اجرا کنه. ولی وقتی که این گسترش پیدا کرد و در تمام سال قرار شد که ما هیئت برگزار کنیم، قرار شد که ما جلسه بگیریم در تمام سال، اون وقت طبیعتاً از کیفیت کار کاسته میشه. میگن که اگر دانه هر قطره ای دور شدی،
شخر
مهره بازار از او پر شدی. گوهرها چون کمند ارزشمندن، هر چیزی اگر کم باشه با ارزش میشه، وقتی زیاد شد طبیعتا کم ارزش میشه و به اصطلاح کیفیتش میاد پایین. وقتی قرار شد ما هر روز هیئت داشته باشیم، دیگه نمیتونیم انقدر شعر خوب تولید کنیم، انقدر محتوای خوب تولید کنیم و متاسفانه سیاست های حالا حاکمیتی هم از دهه 70 میرفت به سمت و سوی تبلیغ حیات مذهبی و گسترش اونها تو سراسر کشور و اینکه بسیاری از جوانهای ما برن به سمت هیئتی شدن، اصلا زیست هیئتی تر شد و ادبیات مذهبی ما رو بخش عمده‌ایش توی 2-3 دهه اخیر ادبیات هیئتی شکل میده. یعنی ادبیات هیئتی یعنی چی؟ یعنی شعری که متناسب با فضای هیئت و مخاطب هیئت سروده میشه. خب حالا هر هیئتی دوست داره که مخاطب بیشتری جذب کنه و توجیه هم میکنن که ما باید برای جذب نسل‌های جوان خب به هر حال ابتکار عمل داشته باشیم، ابتکاراتی دست بدیم. این ابتکار میشه چی؟ میشه تقلید از موسیقی‌های اونور آبی، میشه مثلا تقلید از تیتراژ‌های مثلا فیلم‌ها و سریال‌ها، تبدیل اونها به مثلا نوحه و تبدیل اونها به مولودی و این حرفا، که خب مشخص وقتی هدف شد تولید آهنگ، رقابت با مثلا موسیقی پاپ و چی و چی، خب دیگه این رو ازش نمیشه انتظار داشت که مثلا بیای ما یک ادبیات فاخر آموزنده تعلیمی مثلا برداشت کنیم. تبدیل میشه به همین اشعاری که ملاحظه میفرمایید، اشعار سطح پایین، مبتذل، سخیفی که اگر تحلیل محتوا بشه مثلا تو این هیئات تو کل دهه محرم یا کل محرم و صفر، اشعاری که داره توی هیئت خونده میشه اینا تحلیل محتوا بشه، من بعید میدونم که توی اینها دوتا جمله نو، دوتا جمله آموزنده پیدا بشه. مدام وصف شکل و شمایل و درد و غم و قصه و فدات بشم و قربت برم و این چیزاست که اینها اصلا فاصله داره با ادبیات مذهبی گذشته. شما هم شعر مختشم می‌فرمایید، درسته که فضاش فضای مصیبته، ولی کلی هم معارف توش هست.
نه البته مختشم عرض کردم شعر نه. توصیفی هست، اعتراض نیست، ولی از نظر اصلا یک انقلابی بود در شعر،
در شعر مذهبی،
مذهبی.
و اون رو خیلی فاصله داره باز با این شعرهایی که امروز خونده میشه.
اصلا قابل مقایسه نیست اون شعر مختشم.
و به اصطلاح هست از ملال گرچه بری ذات ذوالجلال، او در دل است و هیچ دلی نیست بی ملال. خب ببینید این کجاست معرفتش و فهمش، و خب مثلا شعرهایی که امروز خونده میشه کجاست. به هر حال اون چه که میبینیم بعد این رقابتی شدنه، یکی دیگه از مشکلات، یعنی رقابت بین مداها، رقابت بین هیئات، که شهید مطهری مثال میزنه حالا در دوره خودش که به اصطلاح گاهی بعضی وعاظ و روزخونها از خودشون داستان خلق میکنن، داستان درست میکنن، و بعد این رو که در مجلس اونها افراد بیشتر گریه کنند حسنی میدونستن دیگه، این براشون انقدر اهمیت پیدا میکرد که شهید مطهری میگه که دیدم که مثلا برخوار خاموش کردن این روزخون، سنگ میزد تو سر مردم که گریه کنن. خب ببین این اتفاق رو میبینیم که توی حیات ما امروز داره میفته متاسفانه. بس. یعنی براشون چیزهایی مهم شده، این که مثلا هیئت ما افراد بیشتری شرکت کنن، این که شعر مثلا آهنگ نوتری، آهنگ جدیدتری که با شعر به اصطلاح هیئت بغلی فرق کنه خونده بشه. بس. در گذشته گاهی میبینیم که 100 سال 200 سال بعضی نوحه ها خونده می شده و باز هم مردم اشک می ریختن پای اون نوحه ها. یعنی بعضی
حتی ما دوران کودکی خودم رو که به یاد میارم خاطرمه که خب اول محرم خیلی پرشور بود به قول شما، چون واقعا محرم به محرم این اتفاق می افتاد، دیگه انقدر نشر و گسترش نداشت و بیقرار می شد دلهایی که دوست داشتن شنیدن این شرایط رو. واقعا این اتفاق ها می افتاد و اون اشعار رو می شنیدیم که یک سری ترجیبندهای کوچیک بود که همون پیرهای مجلس می خوندن و هر سال همه با همون اشعار می ریختن، اون زمزمه رو می شنیدن و اشعار می ریختن. بسیار بسیار زیبا بود. و جناب دکتر نادریزاده امیدوارم که ما خواه ناخواه وارد اصلا آسیب شناسی ادبیات آینی شدیم، و شاید از شروع و گذر تاریخی و اشاره خوبی که شما به شعر عرب شیعه کردین، و امیدوارم که یه قولی از شما بگیریم بتونیم این بحث آسیب شناسی رو دوباره با شما داشته باشیم و در برنامه های بعدی در خدمت شما باشیم.
بنده هم سپاسگزارم از شما، در خدمتتون هستیم. انشالله اگر فرصتی باشه و عمری باشه بتونیم بحث رو در جلسات دیگه ادامه بدیم.
حتما خوشحال خواهیم شد. سپاسگزارم. باشه.
به چشم تر سهر ستادست، نگاه منتظر به جادست، مسافران ره خبر چیست، شفای چشم منتظر چیست، زمان تاریست کجا خورشی گذشت دیده نمی رسد، خدا دلم با به جان رسیدم، عشقت شد شب امیدم، شگرد بادی در این بیابان به گرد خیشم چنین شتابان، اهم ز آهم خبر ندارم، شب سیاهم سحر ندارم، مرا رها گر ز من کند دل یارم، بر اوج اختر وطن کند دل یارم، بهار تو خواهی آمد، جهان دگر شد تو خواهی آمد، عمر چهری تو ماه روی تو، چشمی تو ماشگور، جهان تا چه شمع و شب تا چه مهر و مهتاب عیان به نخشب رخی که ماه هست تو چون برای شب سیاه ای برقع زرتار تو از روی تو روشن از خانه برون و حجب از روی بیفکن ای دل بر ایام آن برقع زرتار بر موی خوش و روی خوشت نیست سزا در حلقه عشاق جانها به تو مشتاق از خانه برون که گلستان شود آفاق
یک اشاره
با نام و یاد خدای مهربان عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. در این برنامه درباره واژه سپاسگزار و خراجگزار توضیحاتی خدمت شما شنوندگان عرض میکنم. بارهاست این سوال از ما مطرح شده که واژه خراجگزار یا واژه سپاسگزار با چه زی نوشته میشه؟ در پاسخ به این پرسش باید توضیح داد که ما دو فعل گذاشتن و گذاردن در زبان فارسی داریم. فعل گذاشتن با دالزال نوشته میشه همونطور که شما شنوندگان عزیز میدونید و فعل گذاردن با رزه نوشته میشه. وقتی ما این دو فعل رو به حالت ریشه در میاریم و در واقع از حالت مصدری خارج میکنیم از هر دوی اینها یه ریشه گذار برای ما میمونه، یعنی گذاشتن وقتی به صورت بن مضارع در میاد تبدیل به گذار میشه و گذاردن هم وقتی تبدیل به بن مضارع میشه تبدیل به گذار میشه. اما این دوتا گذار یکیشون با رزه نوشته میشه و یکیشون با دالزال نوشته میشه. نکته دیگری که باید در این زمینه عرض کنم خدمت شما شنوندگان عزیز اینه که گذاشتن که با دالزال نوشته میشه به معنای قرار دادن، وضع کردن، تعیین کردن و معانی شبیه این هست و اما گذاردن که با رزه نوشته میشه به معنای انجام دادن، اجرا کردن و معانی شبیه این به کار میره. خب وقتی ما واژه‌ای مانند سپاسگزار داریم در واقع ما سپاس یا تشکر رو تعیین نمی کنیم، قرار نمی دیم، بلکه اجرا داریم می کنیم، داریم ادای سپاس می کنیم، ادای تشکر می کنیم. بنابراین ما اینجا با مفهوم گزاردن مواجه هستیم، یعنی به معنی عمل کردن، اجرا کردن. پس سپاسگزار حتماً و حتماً باید با رزه نوشته بشه. واژه دیگری که خدمتون عرض کردم واژه خراجگزار هست. وقتی ما واژه خراجگزار رو میشنویم چه معنی از اون در ذهن ما متبادر میشه؟ آیا خراجگزار برای من و شمای شنونده یا خواننده به معنای کسی است که خراج را تعیین می کند یا به معنای کسی است که خراج را می پردازد؟ خب پاسخ اینه که خراجگزار به معنای کسی است که خراج را می پردازد. پس باز هم ما در اینجا عمل انجام دادن و اجرا کردن رو به نوعی داریم. پس خراجگزار هم مانند سپاسگزار باید با رزه نوشته بشه. امیدوارم که نکته‌ای که درباره دو واژه سپاسگزار و خراجگزار خدمت شما شنوندگان عرض کردم مفید واقع بشه. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار شما شنوندگان عزیز.
گم شده در مه.
خانم دکتر امانی، درود بر شما.
درود بر شما، وقت شما بخیر.
وقت شما هم بخیر باشه. سپاسگزار هستیم و میخوام ببینیم که در این بخش کدوم گویش رو برای ما در نظر گرفتید.
بله، خواهش میکنم. من یعنی هفته پیش ما برنامه خراسان رو شروع کردیم.
بله، خراسان بزرگ.
زبانها و گویش‌های خراسان رو بزرگ بپردازیم و با درگس شروع کردیم، اما من فرصت نکردم برای اینکه به جنوب خراسان و بیرجند بخوام بپردازم، موضوع ادامه بدم. امروز استثنان ما وارد دسپول میشیم از خراسان، خیلی فاصله میگیریم. از برنامه های بعد و هفته بعد خراسان رو ادامه خواهیم داد. پس امروز ما به دسپول میرم.
خواهش میکنم. بسیار زیبا و بسیار عالی. به هر حال دسپول منطقه‌ای که در جنوب ایران واقع شده، اما گویا که زبانش اونطور که همه فکر میکنن جنوبی نباید باشه، درسته؟
ببینید، دسپول، گویش دسپولی از زبانهای ایرانی و شاخه غربی جنوبی هست، درست. ولی آمیختگی بسیاری داره با زبانهای مانند لوری و شوشتری که اون هم در واقع از همین خانواده زبانی است. در طول تاریخ هم خب یه قدری آمیختگی پیدا کرده با برخی از زبانهای به ندرت غربی مانند انگلیسی و همینطور عربی. بنابراین اون چه امروزه گویش دسپولی خطاب میشه آمیختگی از همه اینها در خودش داره و اصلا بخشی از دسپول هم عرب زبانها هستن. این هست که یک سری آمیختگی های این گونه در گویش دسپولی دیده میشه. ما میپردازیم، آغاز میکنیم موضوع دسپول رو که به زبان مردم منطقه دسپیل، دشپیل یا دسپیل گفته میشود. در دگرگونی های آوایی دز و ژ و س به هم قابل تبدیل هستند. وجه تصویرش هم دقیقا همون دش هست، یعنی از نظر در دژپول یا دژپول بوده که در این به خاطر اینکه در زمان شاپور اول ساسانی قلعه ای رو، و دژ به معنای قلعه هست دیگه، قلعه ای رو ایشون ساختن برای حفاظت از پلی که در اون منطقه بود. این پل موقعیت جغرافیایی و اقتصادی بسیار مهمی همینطور نظامی داشت و راه ارتباطی با جندی شاپور و شوشتر بود. به هر روی پایتخت، یکی از پایتخت های مهم زمستانی مهم ساسانیان بوده. بنابراین این شهر یعنی ساخته شد به نام دژپول که بعدها در امروز دسپول تلفظ میشه برای اینکه از این منطقه بخواد حفاظت بکنه. دسپول در شمال خوزستان رایج است و حدوداً در 155 کیلومتر شمال شهر اهواز. بخش شمالی دسپول هم کوهستانی است و مرتفع و بخش جنوبی اون دشته. پس یه اندک تفاوت هایی هم بین گویش بخش کوهستانی و بخش دشتی دیده میشه.
درست.
عرض کردم که گویش دسپولی شباهت های بسیار زیادی به ویژه از نظر آوایی و تلفظ ها با شوشتری و لوری بختیاری داره. از نظر ترکیب هم همسانی هایی داره. ولی باز هم از نظر ساخت آوایی باز یک ویژگی هایی داره که منحصر به خود دسپول هست و همینطور واژگانی و معنایی. دسپول از سر شاخه های مهم زبان های ایرانی غربی جنوبی است و اگر بخوام یه نمونه خوب در داستان معاصر براتون مثال بزنم که خوب واژه های دسپولی درش به کار رفته، مجموعه داستان های احمد محمود است که خب پدر مادرشون دسپولی بودن، در داستان های خودشون خیلی به خوبی از واژه های دسپولی استفاده کردن، همسایه ها، مدارس سفرجه و داستان های دیگرشون. بله، یعنی خیلی خوب میشه رد این واژگان گویشی رو در وقت داستان های معاصر پیدا کرد. البته گاه ناشناخته میمونه و نویسنده ممکنه مورد نقد قرار بگیره از سوی کسانی که هیچ به فکرشون خطور نمیکنه که نویسنده ممکنه واژگان گویشی به کار برده باشه در داستانی. سالها پیش من در رادیو برنامه‌ای داشتم درباره جمالزاده که نقدهایی به ایشون وارد بود برای اینکه مثلا ایشون این واژه رو که به کار بردن نادرسته. خیر، نادرست نبوده، ایشون واژه گویشی به کار بردن که در مثلا زبان فارسی اصفهانی رایج است. حالا بگذاریم، این کار بسیار خوبی است که نویسندگان من می‌بینم که در کارهاشون انجام میدن و از گویش‌های خودشون استفاده می‌کنن.
البته این یه چیز رایجی بوده، ما در حافظ و سعدی هم گاهی همچین چیزی رو می‌بینیم که به زبان